سلام، روز 15 کتاب 5 راز که قبل از مرگ باید بدانیم. صفحه 95. هر روز یک هدیه است. یکی از مسائلی که در این افراد مشاهده کردم نوعی شکرگزاری مشتاقانه برای زنده بودن و تصمیم آنها مبنی بر این که حتی یک روز هم نباید با ناراحتی به پایان برسد. حتی یک روز هم نباید با ناراحتی به پایان برسد بود. جوئل که در ششمین دهه عمرش بود برای آن تعریف کرد که سال هاست روزها را با یک آیین مذهبی آغاز کرده و به پایان می رساند. هر روز صبح که بیدار می شوم دعای ساده ای می کنم: خدایا برای یک روز دیگر متشکرم. من که یک دانشمند هستم، وقتی درباره معجزه حیات درباره خودم به عنوان موجودی هوشیار در کهکشان راه شیری با این کیفیت و ظرفیت فکر می کنم، در حیرت می مانم. از خدا می خواهم نگذارد این روز را تلف کنم و متوجه باشم که زندگی چه نعمت بزرگی است. در پایان روز قبل از آن که بخوابم، تمام اتفاقات خوب هر چند هم که کوچک بوده باشد را بر می شمارم و به خاطر این روز از خدا تشکر می کنم. سینکا که یکی از فیلسوفان رومیس میگوید هر روز را باید به عنوان زندگی مجزایی در نظر بگیریم. هر روز گامی به سوی مقصد نیست، بلکه خود مقصد است. وقتی ارزش یک روز بیشتر زندگی کردن را درک میکنیم و دیگر با زندگی کردن در گذشته یا آینده آن را تباه نمیکنیم، زندگی کردن در لحظه را آغاز کردیم. اول باید مطمئن شویم در فرصتی که داریم زندگی می کنیم، نه اینکه آن را فقط صرف برنامه ریزی کنیم. اگر به اندازه کافی دقت نکنیم، روزی متوجه خواهیم شد که در مسیری گام نهاده ایم که تصور می کردیم ما را به خوشبختی می رساند و تنها کاری که می کنیم این است که مدام چیزهای بیشتری به دست می آوریم. شاید ببینیم همواره به خودمان می گوییم اگر این کار را بکنم یا اگر آن زمان برسد خوشبخت می شوم. منظورم این نیست که برای به دست آوردن چیزهایی که نداریم یا مواردی که تجربه نکرده ایم نباید برنامه ریزی کرد یا آرزوی آنها را در سر نپرورانید، بلکه می گویم خوشبختی را همیشه می توان در لحظه ای که زندگی می کنیم به دست آورد، درست در همین لحظه. در این ارتباط درس مهمی از سگم آموختم. هر وقت به مسافرت نمی روم با سگم مالی پیاده به کوهستان نزدیک خانه می رویم. 40 دقیقه بالا می رویم و بعد باز می گردیم. بعد از چند سال پیاده روی متوجه نکته جالبی شدم: سگم از این راه پیمایی بیشتر از من لذت می برد. هدف من از قدم زدن فقط این بود که به بالای تپه برسم و دوباره برگردم. خود قدم زدن مهم نبود، بلکه تمام کردن آن اهمیت داشت. فقط راه می رفتم که ورزشی کرده باشم و امیدوار بودم عمرم بیشتر بشود، ولی خود راه رفتن برایم اهمیتی نداشت. اما برعکس، مالی از این راه پیمایی خیلی لذت می برد. اگر در مسیر ماسگ دیگری را می دید می ایستاد و با او خوشو بش می کرد. اگر چیز جالبی میدید توقف میکرد و آن را به طور کامل وارسی میکرد. او بیشتر وقت من را صرف بویدن گلها میکرد و من باید دائم از او خواهش میکردم که راه بیفتد تا به هدف من از راه پیمایی دست پیدا کنیم. مالی در لحظه زندگی میکرد، اما من لحظه را سپری میکردم. بعد از اینکه متوجه موضوع شدم، تصمیم گرفتم مثل سگم پیاده روی کنم. از آن زمان به بعد هرگاه یکی از همسایه ها را در مسیر پیاده روی میبینم، میایستم و با او خوشوبش میکنم. اگر گل زیبا یا منظره جذابی در کوهستان ببینم، توقف میکنم و از آن لذت میبرم. اگر هم شانس بیاورم و یکی از دوستانم را ببینم، برایش وقت میگذارم و خودم را اسیر طی کردن این مسیر نمیکنم. این داستان به نمادی از چگونه زندگی کردن من تبدیل شده است. طوری زندگی کنید که گویی آخرین غروب عمرتان است. جان که نقاش است و 93 سال دارد، درباره مطلبی برایم توضیح داد که بعد از رسیدن به 90 سالگی متوجه آن شده بود. دوست دارم به مردم بگویم تقریبا 94 سالم. درست مثل بچه ای که میگوید تقریبا 8 سال دارم. دلیلش این است که از وقتی 90 ساله شده ام قدر هر روز زندگی را خیلی بیشتر میدانم. او درباره مرگ و میر صحبت کرد و گفت میداند وقت زیادی برایش باقی نمانده و همین آگاهی باعث شده از تجربه هر روز او از زندگی شکل تازه ای به خود بگیرد. وقتی به سن و سال من میرسید همیشه در این فکر هستید که چطور زنده خواهید ماند. من دو نتیجه 6 و 8 ساله دارم. همیشه در این فکر هستم که تا چند سالگی آنها زنده خواهم بود. آیا وقتی دبستان را تمام کنند زنده خواهم بود؟ بعید به نظر می رسد تا پایان دوره دبیرستان آنها زنده باشم. هر وقت غروب خورشید یا یک نمایش زیبا را تماشا می کنم گریم می گیرد. فقط به خاطر زیبایی آن گریم نمی گیرد، بلکه می گریم چون نمی دانم چند تای دیگر را می توانم تماشا کنم. وقتی جوانید می گویند در لحظه زندگی کن، اما متوجه منظورشان نمی شوید. حالا می دانم که این گفته در تمام سنین به کارمان می آید، چون هیچ کدام ما نمی دانیم چند روز دیگر فرصت داریم. پس باید از هر لحظه آن استفاده کنیم و طوری زندگی کنیم که انگار آخرین شانسمان در زندگی است. حرفای او مرا به یاد گفته ای از فیلم همدم خانه در چمنزار انداخت، آنجا که گارسیون کایلر گفت هر نمایشی آخرین نمایش شماست. اتفاقا این فیلم آخرین فیلمی بود که رابرت آلتمن کارگردانی کرد. حرفهای این نقاش کهنسال تغییر مهمی در من ایجاد کرد که بر لحظه به لحظه زندگیم اثر گذاشت. هر وقت لحظه ای پیش می آید که شاد می شوم به خودم یادآوری می کنم که هیچ کس نمی داند چند بار دیگر چنین فرصتی برایم فراهم خواهد شد. به جای اینکه سریع از آن وضعیت خارج شوم، سعی می کنم تا می توانم از آن حال لذت ببرم. گاهی اوقات هم آنطور که جان گفته بود اشکم سرازیر می شود. در این سالها با افراد بسیاری آشنا شدم که سرطان گرفته بودند. بیشتر آنها می گفتند بعد از قطعی شدن تشخیص بیماری دو اتفاق برایشان افتاده است. اول احساس کرده بودند که فرصت زیادی ندارند. بعد حس کرده بودند که گذر زمان برایشان کند شده است. هر لحظه برایشان چون گنجی شده بود و کاملا از آن استفاده می کردند. بیشتر آنها برای اولین مرتبه بود که حس می کردند نباید هیچ لحظه ای را از دست بدهند و هیچ روزی را با این تصور که بی اهمیت است سپری نمی کردند. به همین خاطر است که در بعضی از گروه های همیاری بیماران سرطانی بیماری خود را همچون هدیه ای می انگارند، گرچه به نظر می رسد شکر گذاری به خاطر بیماری خطرناک و کشنده کار ساده ای نباشد، اما چون باعث می شود ارزش و اهمیت لحظات زندگی را عمیقا درک کنیم واقعا یک هدیه است. وقتی مصاحبه ها تمام شد مراسم تمدد اعصاب را آغاز کردم که شامل شکر کردن خدا به خاطر زنده بودن و امیدوار بودن به اینکه روز را به پایان خواهم رساند بود. در پایان روز دوباره مراسم را اجرا می کردم و به خاطر اتفاقات خوب آن روز خدا را شکر می کردم. از آن موقع به بعد دیگر در آن روزهایی که فقط می خواستم به پایان برسند فعالتر نیستم و حتی در روزهای بسیار دشوار هم چیزی برای شکرگزاری پیدا می کنم. فقط همین لحظه فعلی را داریم. دومین مطلبی که از مصاحبه کنندگان در ارتباط با اصل چهارم یعنی زندگی در همین لحظه آموختم این بود که ما فقط روی همین لحظه فعلی کنترل داریم. اگر می‌خواهیم راز چهارم را در زندگی به کار بگیریم باید تصمیم بگیریم که در همین لحظه زندگی کنیم. زندگی در همین لحظه یعنی اینکه بفهمیم هیچ کنترلی روی گذشته و آینده نداریم. گذشته اتفاق افتاده و پشت سرمان است. هر اتفاقی که افتاده از دست ما خارج است و با هیچ قدرتی نمیتوانیم آن را تغییر دهیم. هر پشیمانی یا هر لذت و خوشحالی که داشته این برای همیشه در بستر زمان متوقف شده است. تنها تأثیری که تمرکز روی گذشته به خصوص در مورد پشیمانی ها دارد این است که خوشحالی و خوشبختی لحظه فعلی را از ما بگیرد. وقتی به خاطر گذشته پشیمان هستیم، باید به خودمان یادآوری کنیم که هیچ کنترل روی آن نداریم، به هیچ وجه. شاید فکر میکنید روی آینده کنترل داریم چون اتفاق نیفتاده است، اما جالب است که بدانیم در این لحظه هیچ کاری در مورد آینده هم نمیتوانیم بکنیم. فکر کنید چقدر وقتمان را بیهوده صرف نگرانی در باره آینده کرده ایم. آیا مریض میشویم؟ آیا برای افرادی که دوستشان داریم اتفاق بدی میافتد؟ آیا وضع اقتصادی خراب خواهد شد یا جنگ در خواهد گرفت؟ آیا همسرم طلاق میگیرد؟ آیا فرزندانم خوشبخت میشوند؟ آیا شرکت ما کارمندانش را اخراج خواهد کرد؟ نگرانی درباره آینده فقط یک قدرت دارد و آن هم خراب کردن خوشحالی الان است. لئو بوسکالیا در این باره گفته: نگرانی هرگز اندوه فردا را نمی رو باید، بلکه شادی امروز را می گیرد. لئو بوسکالیا درباره آینده این چنین گفته: نگرانی هرگز اندوه فردا را نمی رو باید، بلکه شادی امروز را میگیرد. البته ممکن است رفتار فعلی ما روی آینده تأثیر بگذارد، اما تنها کاری که در این لحظه میتوانیم انجام دهیم این است که با تمام وجود در همین لحظه باشیم و وقتی فردا از راه رسید با همین انرژی که در لحظه فعلی داریم به استقبال آن برویم. گفتن این که در همین لحظه فعلی زندگی کنیم آسان است، ولی عمل کردن با آن کار سختی است. برای اینکه بتوانیم در همین لحظه زندگی کنیم، باید مغزمان را چندین سال آموزش دهیم. مدیتیشن تمرین خوبی است تا مغزمان آماده شود. تمرین سکوت و تمرکز ذهن در بسیاری از مراسم مذهبی مثل مراسم روحانی مسیحیان و بوداییسم وجود دارد. اولین بار که برای صاف کردن ذهن و آمدن به لحظه فعلی مدیتیشن را یاد گرفتم، افکارم خیلی پراکنده بود و ذهنم به هر طرفی می رفت، به گذشته، به آینده، به اقساط بانک، به کارهایی که باید انجام می دادم. اما در نهایت توانستم با آموزش و تلاش از شر همه این چیزها خلاص شوم. این را تمرین کنید. دفعه بعد که افسوس گذشته را می خورید، خیلی راحت به خودتان بگویید: تو نمی توانی در مورد گذشته کاری انجام دهی، به حال فکر کن. اگر 10 دقیقه بعد باز همین افکار به ذهنتان آمد، دوباره همین جمله را به خودتان بگویید: هر وقت نگران آینده بودید هم به همین شکل عمل کنید. به خود بگویید: تو نمی توانی آینده را تغییر بدهی. تو نمی توانی آینده را تغییر بدهی. تنها کاری که می توانی بکنی این است که در همین لحظه باشی و همین لحظه برگرد. به تدریج و با گذشت زمان در می یابید که ذهنتان بیش از پیش به لحظه فعلی که در آن هستید آمده است. آن زمان است که قدرت دارید و در آن لحظه می توانید عمل کنید. صحبت کردن با خود موضوع مهمی است، اما بیشتر مردمان را جدی نمی گیرند. همانطور که در فصل گذشته توضیح دادم، ما هر روز تقریباً 40,000 تا 60,000 فکر در ذهنمان می پرورانیم و همین فکرهاست که در نهایت رفتار و زندگی ما را می سازند. اگر ذهنمان را عادت دهیم که یا در گذشته باشد و افسوس بخورد و یا به آینده فکر کند که چه می شود و چه باید بکند، از لحظه فعلی غافل می شویم، از اینکه الان کی هستیم و چه باید بکنیم. بدین ترتیب ذهنمان را آموزش داده این تا در لحظه فعلی که تنها جایی است که در کنترل ما است غایب باشد. شنیدن صحبت های خردمندان باعث شد متوجه بشوم که آنچه همه آنها در اختیار دارند باعث شگفت زدگی و خوشحالی من شد، تحت کنترل داشتن ذهنشان است. آنها می دانستند که ما قدرت آموزش دادن به مغزمان را داریم، اما بیشتر انسانها باوری برخلاف این واقعیت دارند و تصور می کنند ذهن ما برده شرایط محیط بیرونی است. من پی بردم که انسانهای خوشبخت می دانند ما بیش از آنچه باقی مردم فکر می کنند روی ذهنمان کنترل داریم. زندگی در همین لحظه، یعنی در هر لحظه می توانیم خرسندی و سپاسگزاری را انتخاب کنیم. در هر لحظه این توان را داریم که رضایت خاطر و سپاس بیشتری داشته باشیم. دان همون روانشناسی است که در جشن سال اول دانشگاه عاشق دختر هم کلاسیش شده بود. او برایم گفت که دیدگاهش درباره قدرتی که هر فرد روی خوشبختی خودش دارد چطور تغییر کرده است. اوایل زندگی فکر می‌کردم چگونه احساساتم توسط دنیای بیرونی شکل می‌گیرد. غروب زیبا را تماشا می‌کردم و لذت می‌بردم، اما وقتی خورشید ناپدید می‌شد پیش خود می‌گفتیم خب این احساس خوب کجا رفت؟ آیا منبع خوشحالیم خورشید بود؟ کم کم متوجه شدم که این توانایی ذهن خودم است که احساس خوشحالی و خوشبختی را ایجاد می کند و در بیرون چیزی وجود ندارد. سالها بعد مرشدم گفت تنها کاری که باید بکنی این است که به ذهنت تلقین کنی و بالاخره متوجه مطلب شدم. او فرمول ساده ای را برای زندگی درست به من یاد داد. در زندگی از دو اصل پیروی کرده ام. اول اینکه اگر کاری ارزش انجام دادن دارد باید آن را با تمام وجود انجام دهیم. مثل صحبت کردن با شما یا شستن ظرف ها. هیچ وقت کاری را فقط برای اینکه از شرش خلاص شوید انجام ندهید. اصل دوم این است که شما قدرت شکل دادن به افکارتان را دارید. همه چیز در ذهنتان است. پایان روز 15. خدا قوت.